تسلیحاتی همواره به عنوان تأمین حداکثری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در دستور کار بوده. از جمله عرض کردم این 35 میلیارد دلار فروش هواپیماهای F-35 و F-15 با کلیه امکانات فنی به رژیم صهیونیستی که در دوره به اصطلاح جنگ سوریه و به اصطلاح در دوره عرض به محضر شما که جنگ لبنان و امثال هم اتفاق افتاده و این به اصطلاح حفظ موازنه کیفی تسلیحاتی به نفع رژیم صهیونیستی تو ادوار عرض کردم در ادوار مختلف امریکا و تصریح در اسناد امنیت ملی امریکا در سال عرض کردم 2017 و 2021 که در ابتدای سال 2021 که تقریبا ساخت 5787 شهرک مسکونی بوده که در کرانه باختری به اصطلاح بعضی از نقاط توسعه شهرک‌های صهیونیستی ایجاد شده. اینها همه این فکت‌ها و اون تحلیلی که ابتدا عرض کردم نشون دهنده یک به اصطلاح تقریبا هویت غیر قابل انفکاک حاکمیت امریکا، حاکمیت که عرض می‌کنم فارغ از عرض به محضر شما که ادوار مختلف ریاست جمهوری دوره‌های مختلف امریکا، یک به اصطلاح همگرایی و یک هویت مشترکی بین به اصطلاح حاکمیت امریکا و رژیم صهیونیستی که البته از طریق بعضی از لابی‌های رژیم صهیونیستی این به اصطلاح حفظ عرض کردم کیفی موازنه تسلیحاتی و غیر اتفاق میفته، این نکته حائز اهمیتی هست.
ببینید من یه نکته، من با شما هم نظرم ها، هم راستاییم، اما من میخوام بگم که بعد از اگر بخوایم روابط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی رو مطالعه دقیق بکنیم، حتما باید به کیفیت ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی یک گوشه چشمی داشته باشیم. چرا؟ از این جهت میگویم که رژیم صهیونیستی به رغم تمام سرمایه گذاری که ایالات متحده با ضرب و زور اون لابی های یهودی پرقدرت در کنگره و در دولت و ساختار سیاست گذاری آمریکا انجام میده برای اسرائیل، اینو یک بازیگر خلاصه ناسازگار تلقی میکند، تو ذهنش داره اینه که عناصر تهدید کننده پس از پایان جنگ سرد یا منابع تهدید پس از پایان جنگ سرد متفاوت شدن. شما باید دقت داشته باشید اگر تا پایان جنگ سرد دولت به ماهوت دولت میتوانست منشأ امنیت ساز یا منبع تهدید کننده بود، تهدید کننده امنیت ملی، پس از پایان جنگ سرد ساختار به گونه ای تغییر کرد و باز شد، یعنی محیط اجتماعی نظام بین الملل باز شد و بازیگرانی ظهور کردن که ما بهشون میگیم نان استیت اکتورز یا بازیگران غیر دولتی. این بازیگران غیر دولتی میتوانند و الان هم میتوانند منبع تهدید برای هر بازیگر دیگری از جمله دولت‌ها باشند. شما در 2006 جنگ اسرائیل با خدمت شما عرض کنم که حزب الله لبنان، 2008 جنگ اسرائیل با حماس، اینا رو در نظر داشته باشید. تا الان اگر قرار بود، هرچند اون دوتا جنگ رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگفتن که ما جنگ با ایران کردیم، با جمهوری اسلامی ایران کردیم، اما به هر حال دوتا بازیگر غیر دولتی ظهور کردن که میتوانن ماهیت و هویت و تمامیت یک دولت رو که عضو سازمان ملل را به چالش بگیرن. حالا من از این جهت عرض میکنم که در محیطی به نام خاورمیانه یا غرب آسیا اگر که با این همه هزینه که کرده، مثلا فرض کنید در عراق که ترامپ میگه ما 7 تریلیون دلار هزینه کردیم چیزی دستمون نگرفته، به خاطر این نیست که دولت عراق مشخصا اومده پای کار و در مقابل ما مثلا مقاومت کرده، نه، به خاطر اون فضایی است که در عراق، سوریه یا آن چیزی که به نام محور مقاومت ما ازش نام میبریم ایجاد شده. بازیگران غیر دولتی آمده اند، میتواند حتی اهداف بازیگر ابرقدرتی مثل آمریکا رو به چالش جدی بگیرند. حالا تو این وضعیت اسرائیلیان میگن که ما اگر که کسی با ما ضربه بزنه، ما با حد اکثر توانی که داریم یک پاسخ پشیمان کننده و غیر نامتقارن بهش میدیم. یعنی اگر یه وشکون میگیرن ما مثلا دیگه اینو میذاریم جلو گله توپ. به خاطر همین میگویم که من با اون فرمایش حضرت عالی کاملا موافقم. برای همینم اون اول عرض کردم که اسرائیل برای آمریکا و بلکه برای قدر یک هویت حیثیتی پیدا کرده. یعنی اگر که حمایتشون از اسرائیل فرض کنید یک روزی بردارن، این دومینو کلیت غرب رو به باد خواهد داد. به خاطر همین میگویم که اسرائیل الان برای آمریکا یک نقطه اتفاقا ضرر زننده و غیر سازنده و مخرب پیدا کرده که هر سیاستی در آنجا در منطقه و در خاورمیانه ایجاد بکند، این هم ضررش به خودش هم به ضررش به آمریکاست. و اتفاقا یکی از دلایل نزول جایگاه ایالات متحده در خاورمیانه همین اسرائیله، هم در دهه 90 و هم پس از دهه 90، یعنی در آغازین سالهای قرن 21. شما نگاه کنید در دهه 90 اسرائیل با ابتکارات صلحی که هم در دولت بوش و هم در دولت کلینتون دنبال میشون، اینا مخالفت میکردن. چرا مخالفت میکردن؟ میگفتن که اگر این پیمان انجام بشود و سازم یک ساختاری پیدا بکنه و این گروه های فلسطینی به صلح برسن، ما دیگه از اون اهمیت دیگه هیچ اهمیت نخواهیم داشت در خاورمیانه برای آمریکایی‌ها. ولی ده کار شکنی می‌کردن. حالا من می‌خوام بگم اون فرمایش هست عالی درست، اما از این جهت که اگر ما می‌خوایم بفهمیم که نقش اسرائیل چه بوده در نزول جایگاه ایالات متحده و قدرت ایالات متحده، یکی از عواملش همین برهمزنندگی بازی های استراتژیک در خاورمیانه است که اتفاقا به ضرر ایالات متحده هم تمام شده است.
شما نکته دیگه بازم آقای بهانودی؟
خیر، عرضی ندارم.
آقای محمودی، با توجه به اونجا که هم جنابالی بیان کردید هم آقای بهانودی اشاره کردن، امروز اگر بخوایم شرایط آمریکا رو تحلیل بکنیم، خب رژیم صهیونیستی که وضعیتش مشخصه، اشاره شد شکست‌های متعددی که به ویژه در یک دهه اخیر از محور مقاومت داشته، امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در چه شرایطی قرار دارن؟
عرضم به حضورتون که الان شرایط خوبی نیست. من اینو تأکیدن عرض میکنم، شرایط خوبی نیست. اسرائیل هم به لحاظ داخلی و منازعات حتی هویتی که در داخل جامعه اسرائیل وجود داره و هم در منطقه، تصور نشود که پیمان ابراهیم مشکلات اسرائیل رو کاهش داده، اینطوری نیست. حتی این پیمان ابراهیم بین دولت یا قوه مجریه رژیم صهیونیستی است با دولت کشور، برخی از کشور عربی، اما جامعه همچین چیزی رو نپذیرفته. جامعه کشورهای عربی این چیزی رو نپذیرفته و شما، من الان عرض میکنم خدمتون به یادگار که این پیمان به سرانجام نخواهد رسید.
البته آقای دکتر ببخشید، منظورتون جامعه کشورهای فقط صرفا عربی هستش دیگه، چون جامعه اسرائیل با دولت اسرائیل
جامعه عربی، بله
فرقی نمی کنن، از هم جدا نیستن.
جامعه عربی، حالا من نکته دستم در رفت، اما میخوام بگم که الان وضعیت خوب خود ایالات متحده هم شما میبینید الان به شدت دو قطبی است. سیاست ها، اگرچه برخی از سیاست ها تداوم داره، سیاست حمایت از اسرائیل تداوم داره. همین امروز یا دیروز من فکر میکنم که آقای بایدن هم گفت به رغم اینکه خیلی انتقادات بهش وارد است که شما مثلا شل میارید در مقایسه با مثلا ترامپ که اون همه مایه گذاشت برای اسرائیل، که حالا اونم به وقت خودش قابل بررسی است، اما به هر حال میخوام بگم که الان جامعه دو قطبی ایالات متحده ضعف دولت مرکزی، دولت فدرال یا دولت آقای بایدن، دل مشغولی هایی که در سطح نظام بین الملل ایالات متحده و بایدن باش مواجه است، در مقابل با روسیه، در مقابل با چین، در مسئله با جمهوری اسلامی ایران، پرونده هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای، و الان اقدامی که اسرائیل انجام بدهد در منطقه شک نکن چه اقدام نظامی چه اقدام سیاسی نا به نفع افکار عمومی که آمریکا در به دنبال جذبش هست این نخواهد. یعنی من میخوام بگویم در یک جمله که به شدت الان آمریکایی‌ها مراقبت میکنن از اینکه اسرائیلی‌ها چه حرکتی رو میخوان انجام بدن در خاورمیانه در مقابل موضوعاتی که مطرح هست، و اینطور نیست که دستش باز باشه. شما تاریخ رو نگاه بکنید، در مقابل جمهوری اسلامی ایران آمریکایی‌ها هیچگاه موافقت نکردن، صریحا رد کردن که اسرائیلی‌ها یک اقدامی ولو که فرق کنید که بخواد انجام بده، این که بتونه من کاری ندارم، بخواد انجام بده علیه جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها به شدت منع می‌کردن. از این میخوام نتیجه بگیرم که الان شرایط بدی است براشون. گروه‌های غیر دولتی عمل می‌کنن قابل، یعنی از کنشگری بسیار جدی و بالایی برخوردارن در منطقه، و این براشون ملاحظات استراتژیک ایجاد میکنه. به این سادگی نیست که بخوان الان ایالات متحده هر کاری نمیتونه انجام بده، و حتما ملاحظات استراتژیک رو مد نظر قرار بده.
خیلی متشکرم آقای محمودی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظ.
در این برنامه از خداحافظ آمریکا نگاهی داریم به شکست سیاست خارجی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی با حضور آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای بهمن‌آبادی اشاره کردید که باید شد یا نشد این حمایت ها و این هزینه ها رو هم بهش بپردازیم. در خلال صحبتون موضوع محقق شد یا بیشتر میخواد نکات رو بفرمایید؟
راجب به
حمایت هایی که آمریکا از رژیم صهیونیستی میکرد و اهدافی رو که دنبال میکرد، آیا محقق شده؟ هزینه هایی که داشته به فایده هم رسیده یا خیر؟
به نظر میرسه که عرض کردیم دیگه، به صورت قطعی خیر.
خب موضوعی که مطرح هست، یک اشاراتی در هم صحبت‌های اول شما و هم آقای محمودی بود، و اون این که به نظر میرسه که دولت فعلی آمریکا تفاوت سیاستی رو داره دنبال میکنه نسبت به دولت قبلی، و تعابیر متفاوتی هم در این زمینه مطرح میشه، از جمله با همین عنوان که رفتار سرد بایدن نسبت به رژیم صهیونیستی. علت این تغییر نگاه چیه؟ فقط به سیاست‌های داخلی آمریکا و دو حزب حاکم برمیگرده، یا نه شکست‌های پی در پی که در ادوار قبل اتفاق افتاده و شرایط فعلی رژیم صهیونیستی باعث شده که ایالات متحده مسیر متفاوتی رو در پیش بگیره؟
بله. ببینید، خب عرض کردیم که بعضی از اینجا یک تفکیک قائل بشیم به نظرم، چون در صحبت‌های آقای دکتر محمودی هم بود، این نکته خیلی مهمه. ببینید، انعقاد قرارداد 10 ساله از سال 18 تا 2028 در به اصطلاح دوره بایدن هم اتفاق افتاده در فروش تسلیحاتی. بعضی از موارد به اصطلاح مورد تأکید دو نظام یا دو رژیم صهیونیستی و به اصطلاح حاکمیت، حالا چون گفتن NSA یا نان استیت اکترها، هم به اصطلاح اونجا هم این اتحاد وجود داره در بعضی از موارد، و اون به اصطلاح میشه گفت غیر قابل انفکاک. یعنی میخوام عرض کنم در پاسخ به سوال شما قائل به تفصیل میشه بود، اینکه در مواردی بله محورهای اختلاف جدی وجود داره که به نظر میرسه عمده در 3 محور اساسی هستش که خدمتون عرض خواهم کرد، اما در مواردی هم خیر اینطور نیست. در اسناد بالادستی، در سندهای بالادستی به اصطلاح ایالات متحده امریکا هستش، و همچنین به اصطلاح مورد اتفاق کنگره هستش، مورد اتفاق بعضی از به اصطلاح همون نان استیت اکترهایی که به شدت قوی هستن از حیث تأمین‌های اقتصادی، تأمین‌های سیاسی در داخل امریکا. این نکته اول، اگر اجازه بدید من یک دو سه نکته راجع به صحبت های دکتر محمودی داشتم.
مجموعاً 7 تا 8 دقیقه فرصت داریم.
بله.
سعی می‌کنم که مدیریت هم بفرمایید که بتونیم جنبندی نهایی هم داشته باشیم.
بله ان شاء الله. این نکته اول. نکته دوم، یعنی به نظر بنده اینطور میرسه، نکته دوم عرض کردم فکت‌هاشم، نکته دوم این هستش که بله جامعه امریکایی و جامعه اروپایی، یعنی جامعه غربی،
افکار عمومی امریکا،
افکار
باید
عمومی، بله به اصطلاح افکار عمومی مردم امریکا و افکار عمومی مردم اروپا به اصطلاح یک مقداری به اصطلاح دچار به اصطلاح در بعضی موارد دچار فاصله گرفتن از حاکمیت هاشون هستن، واکنش
منفی دارن،
واکنش منفی دارن. بله شما میبینید حتی مثلا من یک مثال بزنم، حالا در حوزه اقتصادیه ولی که اقتصاد سیاسیه، از این جهت برمیگرده به موضوع به اصطلاح برنامه چون حوزه اقتصاد بین الملل هست. ببینید این آقای منکیو که به اصطلاح محور کتاب‌های اقتصادی هستش، من در یک مقاله میخوندم که دانشجوهای دانشگاه هاروارد به سبب به اصطلاح عرض به محضر شما که عدالت اقتصادی، یعنی مطالبه گری عدالت اقتصادی به اصطلاح علیه این کتاب و نویسنده، یک جنبش اجتماعی را انداختن. متوجه عرضم هست؟ خب ببینید این در حوزه مثلا اقتصاد سیاسیه و حوزه عدالت اقتصادی، یعنی جنبش هایی هستن که این اخیر اتفاق افتاده، جنبش هایی هستن که به اصطلاح جنبش های عدالت خواهانه هستن، جنبش های واگرا نسبت به سیاست های حاکمیتی ایالات متحده امریکا و حالا به اصطلاح مشخصا یهودی های صاحب نفوذ در کنگره و قسمت های مختلف هستن. بله خب این مشهوده و این واگرایی هم روز به روز زیادتر میشه و اصلا یکی از دلایل این که میگیم افول امریکا و افول هژمونی فقط ناظر به صحنه بین الملل نیست، ناظر به صحنه ها و مشکلات داخلی هم هست، از جمله مشکلات داخلی مختلف و از جمله واگرایی جنبش های به اصطلاح مردمی که نسبت به سیاست های عمومی حاکمیت امریکا اتفاق افتاده. ولی کن این موضوع که این که من به اصطلاح حساسیت نشون دادم، این موضوع که به اصطلاح این اتفاق آیا در به اصطلاح مثلا میتونیم این تحلیل رو راجع به رژیم صهیونیستی داشته باشیم؟ اصلا نه، عرض به محضر شما که قطعا به اصطلاح جامعه صهیونیستی، قطعا جامعه به اصطلاح عرض به محضر شما که داخل رژیم صهیونیستی زندگی میکنن، قطعا حامی حاکمیت رژیم صهیونیستی هستن، قطعا خودشون دامن میزنن، قطعا حمایت میکنن. این نکته خیلی نکته به اصطلاح استراتژیک و مهم و راهبردیه. البته در بعضی از ادوار چه در داخل و چه خارج از کشور میخواستن این موضوع به اصطلاح استعاله معنا پیدا کنه، ولی کن این واقعیت موجود این هستش.
در راهبرد منطقه‌ای هم به اختلاف رسیدن؟
بله این رو عرض میکنم، محورهای اختلاف رو حالا میخوام واردش بشم از اینجا. بله در سه محور اساسی دچار اختلاف جدی هستن. یکی چالش صلح با فلسطینی ها هستش. خب میدونید تیم بایدن معتقد هستش که از طریق دو دولت باید به اصطلاح این موضوع به اصطلاح پیگیری بشه، حالا سر طریق بحثش و به اصطلاح روش های به اصطلاح ایجاد به اصطلاح این مذاکره اختلاف هایی وجود داره در خود تیم بایدن، اما استراتژی اصلی تیم بایدن اینه، برخلاف تیم به اصطلاح ریاست جمهوری ترامپ که کاملا یک طرفه و به اصطلاح عرض به محضر شما که بدون موافقت کامل با توسعه شهرک های صهیونیستی داشت، اما بایدن به صورت مشخص از این به اصطلاح توسعه به اصطلاح شهرک های صهیونیستی در موضوع صلح با به اصطلاح فلسطین تقریبا میشه گفتش که تاکید همه جانبه داره، مخصوصا بعد از عدم توافق صلح مادرید و اسلو که به اصطلاح اتفاق افتاد، خب این حل و فصل نشد دیگه و ادامه پیدا کرد. این محور اول هستش. نکته دوم راجع به مباحث حقوق بشری هستش. ببینید مثلا عرض میکنم با تفکر متحدین منطقه رژیم صهیونیستی، ببینید عرض کردم در ابتدای برنامه، رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد یک ائتلاف که با محوریت مثلا مصر و یونان و اردن و اینها ائتلاف ضد ایرانی هستش، البته ناموفق بوده، ولی کن به خاطر هم بحث بیداری منطقه‌ای، هم جبهه مقاومت، هم نهضت‌های آزادی بخش که در منطقه شکل گرفته، هم در خود این کشورها شکل گرفتند و اینها، و دیدید شما حالا در بحث یمن که خیلی واضح و مشخص بود که شما دیدید مردم بدون هیچ به اصطلاح اینکه در حاکمیت حضور داشته باشن، در حاکمیت قبلی یمن تونستان که یه مقاومت حداکثری انجام بدن و متحدین منطقه رژیم صهیونیستی هم هیچ راهی از پیش نبردن. طبیعتاً امریکا پذیرفته که جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای کاملاً تأثیرگذار در حوزه نظام بین الملل و متحدین بزرگ بین الملل از جمله روسیه و چین رو به اصطلاح که خواستار به اصطلاح اتحاد با جمهوری اسلامی هستند، نظام جمهوری اسلامی هستند و توافقات راهبردی که داره و عوامل مختلف، پذیرفته این موضوع رو و از طرفی هم پذیرفتن که به اصطلاح عرض به محضر شما که با جمهوری اسلامی باید گفتگو کرد، با ابزارهای تسلیحاتی، با ابزارهای به اصطلاح نظامی، با ابزارهای حتی دیپلماسی یک جانبه یا به اصطلاح از طریق کشورهای به اصطلاح استکباری مثل رژیم صهیونیستی و یا کشورهای مرتجع منطقه‌ای، توان به اصطلاح مقابله با ایران رو ندارن، دست از مقابله و بعد از تحریم‌های یک جانبه که آخرین تیر در چله کمان به اصطلاح حاکمیت امریکا بود، توان مقابله ندارن و بهتر هستش که با جمهوری اسلامی گفتگو کنن و خب این رو پذیرفتن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای بهمن آبادی، همچنین از آقای محمودی هم تشکر میکنم که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاس از توجه شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
ای گل باغش ای تو مهتابش دل را صدا کن هم جا عشق سهر در افقهای تر فوقا بپا کن نگه چون من از جار میده دوست پیمان زان دوست پیمان نگه چون